أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. منظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر سخن در آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. آیه که امشب در ادامه مباحث گذشته مطرح خواهد شد آیه 26 انشاءالله آیات بعد از آن است که بازگو می شود. همان گونه که خاطر عزیزان مستحضر است، آیه 26 در این سوره شریفه نام ویژه‌ای دارد. محققین قرآنی بنابر آنچه از روایات معصومین اتخاذ کردند این آیه را آیت الملک می گویند. جالب این است که در مجموعه سوره مبارکه آل عمران چند آیه وجود دارد که اسامی اختصاصی و ویژه‌ای دارد که یکی اولین آیه همین آیه است، آیت الملک. آیه 61 این سوره مبارکه که انشاءالله حیاتی باشد و توفیق باشد خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد، آیت المباطله خواهد بود و باز هم در این سوره مبارکه آیات مستقل می داریم. نام گذاری به این شیره که آیه نام ویژه‌ای داشته باشد نوعاً الهام یافته از مکتب وحی است. معصومین علیه السلام چنین تعلیم دادند و این به خاطر آن مضمون والایی بود که نوع آن آیات داشت. تصور کنید مثلا آیت الکرسی در قرآن کریم چه جایگاه رفیعی می دارد. ما آیه برتر از آیت الکرسی شاید در قرآن کریم نداشته باشیم. آیت النور چه جایگاهی دارد؟ ما می توانیم مثالی بهتر برای هدایت تشریعی چون آیت النور داشته باشیم؟ نداریم در کل قرآن. لذا آیت النور از لاغ نور و سماوات و الارض می درخشد در اون تراز نورانیت قرآن. آیت السخره همین آیه که آیان و عزیزان به سروران معظم عادت کردید و بسیار سنت به جاییست که هنگامی که پای بر مرکب می نهید و می نشینید می گویید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا. ادامه می دهید بحث رو مطرح می کنید. آیت السخره اثری که در این آیه وجود دارد، اون توجه توحیدی که در این آیه وجود دارد، عدم تسلطی که ما بر حقایق وجود داریم که اقرار می کنیم اون را تصرف در وجود می کنیم، این نکته تعلیمی است که معصومین علیهم السلام تعلیم دادن به شیعیانش. از زمره این آیات شریف همین آیه است، آیت الملک. حال خود ذکر کلمه آیت الملک، کلمه ملک از الفاظ این آیه گرفته شده است چون چند مرتبه تکرار شده است. شاید اگر بنگریم در روایات معصومین علیهم السلام توصیه مؤکد به خواندن این آیه شریفه هم داریم، حتی در باب فزوده شدن روزی رزق، حتی در باب دوام العز، دوام العز، بقاء عزت. معصومین علیهم السلام به تکرار و مداومت بر این آیه شریفه تذکر دادند. آیه جایگاه بالایی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالک الملک. فرمود خود بگو پیغمبر ای خدای من، اللهم تو مالک الملکی، تو مالک ملکی. سوال اولی که در اینجا در ابتدای بحث امشب مطرح است، آیا این کلمه قل که بگو تو پیغمبر اختصاص را میرساند؟ یعنی این آیه اختصاص پیغمبر دارد، پیغمبر باید بگوید یا نه؟ این سوالی است که در خیلی از فرازهای قرآن کریم داریم. اگر کتابی به پیغمبر مکرم در یکی از آیات می شود، این موجب اختصاص اون مضمون و اون مطلب و اون دستور عمل به رسول خداست یا خیر؟ اصل اولی در قرآن و در اسلام می گوید الاشتراک، اصل اولی اشتراک است. یعنی اگر کتابی به صاحب نورانی نبی مکرم می شود، بقیه امت اسلام نیز در اون کتاب شریکند، ولو تنهاست این کتاب، ولو پیغمبر مورد خطاب ذات باری تعالاست، اما فرقی نمی کند، دستور کلیست، تمام امت مخاطبند. به لحاظ شرافت شأن و مقام و موقعیت نبی مکرم، اون بزرگ مرد الهی مخاطب اول است و الا بقیه مشترکند، که اگر بنا باشد یه حکم ویژه و دستور خاصی برای خود پیغمبر بیاید، حتما مشخص خواهد شد که این دستور ویژه نبی مکرم است و امت در اون اشتراکی ندارند. کما اینکه بزرگان بیش از 50 دستور و حکم را از مجموعه قرآن کریم و دستورات شریعت بیرون کشیدند و نام اینها را خصائص نبی نهادند، که چنین کتبی را ما در معارف دینی خودمون داریم. مرحوم صاحب شرایع محقق هلی، این مبدع و بنیانگذار پایه‌ای از مباحث مکاتیب فقهی، ایشان در ابتدای کتاب نکاح در شرایع 15 خصوصیت پیغمبر را مطرح می‌کند که در مورد نکاح است. این که پیغمبر پس از فوت کسی نمی‌تواند زن رسول خدا را به ازدواج خویش درآورد و ازدواج او امهاتکم، هیچ کس در امت اسلام اینطور نیست. هر کسی بمیرد ولو امام معصوم هم باشد کسی میتواند همسرش بگیرد، اما این حکم اختصاص پیغمبر دارد و از ازواجه امهاتهم در به سوء استفاده ها باید بسته شود. باید کسی بعد نگوید که بیوه پیغمبر در خانه ماست، کسی به این مسائل افتخاری نکند. و از ازواجه امهاتهم در بسته شده است. این که پیغمبر میتواند تعدد زوجیت داشته باشد، تعدد ازواج داشته باشد، و 15 خصوصیت دیگر رو در باب نکاح و ازدواج پیغمبر به عنوان خصائص نبی مطرح میکنند. یا در باب عبادت شنیدید مثلا مسئله تهجد و نماز شب در پیغمبر مکرم اسلام واجب است و برای امت او مستحب است، و مسائل دیگری در کنار اون تا 50 حکم و مسئله وجود دارد. اما هنگامی که ما دلیل خاصی نداریم، اصل اینه که اشتراکی است. قل پیغمبر تو بگو و امت بگویند، همه بگویند. بگو اللهم مالک الملک. حال این کلمه قل بگو یعنی این آیه را تکرار کن. بله، یک معنا این آیه را تکرار و اشاره کردم. خود تکرار این آیه، عزیزان، هستند سروران معظمی که عادتشون این است صبح به صبح این آیه را میخوانند. خیلی از شما بزرگان کریم هستید و آثار این را در زندگی دیدید که خود تکرار و تلفظ این آیه شریفه پشتوانه عزت و قدرت به انسان میدهد. اون کسی که در مسائل زندگی میخواند قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، به غیر خدا تکیه نمی کند. اما سخن از گفتن نیست. قل فقط معنای اون گفتن بر زبان نیست. یکی از معانی قل همان گونه که دیشب عرض کردم اعتقد. قل اعتقد یعنی چنین معتقد باش، یعنی اعتقاد تو این باشد یا رسول الله، یعنی این فکر تمام وجود تو رو بگیرد، یعنی تار و پود تو تلیده با این فکر و اندیشه باشد. چی؟ قل اللهم. اولین کلمه این که در این آیه گفته می شود اللهم است. کلمه اللهم به ظاهر برای شما عزیزان آشناست، خیلی اونس دارید با اللهم، خیلی هم امنی اللهم اینی اثر و که زیاد فرمودید در این شبهای رمضان زیاد می فرمایید، اما به خود ترکیب اللهم شاید توجه نشده باشد. ترکیب کلمه اللهم یا الله است، یعنی خود این اللهم در اصل یا الله بوده است. کلمه یا در ابتدا اون وجود داشت، یا الله، نگاه می کردید خدا را، یا این ندا برداشته شد از ابتداء کلمه الله. به جای این هفتی که در ابتدا داشتیم، یک امه‌ای و امه‌ای، امه به تعبیر صحیح ادبی، در آخر آمد. کلمه امه مثل مده فعل امر مضاعف میشه. خود معنای امه یعنی اقصد. به جای اون یایی که در ابتدا بود هست شد، کلمه امه آمد شد الله امه. این حمزه به لحاظ این که واسطه هست برداشته شد، تخفیف در کلام باشد، شد اللهم. معناش می شود یعنی الله الهی اقصدنی. انگامی که می گوید اللهم یعنی خدایا عزیز دل من، به من کن نگاهی که از یک نگاه تو دل جان بپذیرد. مثلا وقتی که می گوید اللهم، توجه خداوند سبحان را به خودتون جذب می کنید. معنی کلمه اللهم یعنی خدایا مرا باش، خدایا من را متوجه باش، خدایا به من لطف کن، خدایا به من نظر کن، انظرنی، خدایا ما را نگاه کن. پس معنی کلمه اللهم یه چنین ترکیب والایی است، یه چنین مفهوم زیبایی را دارد. اللهم مالک الملک، خدایا اللهم خدای من تو مالک الملکی. کلمه مالک الملک، مالک ظاهر کلمه ای که امس ذهنی عزیزان است، کلمه مالک از ماده ملک می آید، یعنی دارنده. ما دو واژه داریم که اینها رو گاه متذکر شده این خدمت عزیزان، یکی ملکی داریم یکی ملکی داریم. اون تسلطی که انسان بر اشیاء خارجی و بر امور بیرونی و پیرامون خودش دارد نام این ملک است و مالکیت است. آن تسلطی که انسان بر افراد و نظامها و اشخاص بیرونی دارد نام اون ملک و ملوکیت است. ما دو چیز داریم در بین خودمون. باز هر کدام از اینها را اگر بنگریم تقسیماتی دارد. مثلا کلمه مالکیت، میگید فلان کس مالک بیت است، مالک ماشین است، مالک چیز. ما مالکیت رو به این اشیاء بیرونی بازگو میکنیم. ما دو نوع مالکیت عزیزان داریم. یه مالکیتی است مالکیت حقیقیه که این بر اساس قراردادهای اجتماعی جزء ملک ما نشده است. مالکیت حقیقیه در وجود فقط یک فرد برای انسان دارد و الا هیچ مثالی برای انسان ندارد، اختصاص به خدا دارد. اون یه فردی هم که برای ما مالکیت حقیقی گفته می شود با یه مقدار تسامح و تعارف است. مالکیت حقیقی انسان این است که شما در بدنتون اجزایی دارید، اندامی دارید که هنگامی که اراده می کنید از اینها استفاده می کنید. شما می خواهید تصمیم می گیرید که بشنوید، استرق از سمع گوشتون باز می کنید، آرامش در خودتون ایجاد می کنید، صدا را می شنوید، تحویل می دید به تحلیلگر و پردازش ذهنی خودتون و قوای عقلانی خودتون. تصمیم می گیرید ببینید، میگید شماره ماشین را بردار، سریع نگاه می کنید بر می دارید. میگید قیافه این آقا را به خاطر بسپار، سریع می سپارید. میگید این شعر را حفظ کن، نگاه می کنید، سریعا منتقل می کنید، حفظ می کنید. شما اختیار اون دارید که نگاه کنید، هیچ نیازی هم از کمکی هم از کسی نمیگیرید. خودتون با اختیار خودتون با اراده ذهنی خودتون نگاه میکنید، از چشمتون استفاده میکنید، گوش میکنید، از گوشتون استفاده میکنید. شما تصمیم میگیرید طعم کنید، بچشید، میگذارید روز زبانتون چهارمزه اصلی را با این حس ذائقتون متوجه میشید. شما میخواهید لمس کنید، میگید ببینید آیا نرم است، این درست بافته شده است یا این درشت بافته شده است، این نرم باف است یا درشت باف است. اراده دست شما است، دستتون میزنید، میکشید، لمس میکنید. اختیاری که انسان در حواس خودش دارد این مالکیت حقیقی است. ما مالک حقیقی حواس خودمون هستیم. از این مسئله که بگذاریم به عالم بیرون بیان، ما مالکیت حقیقی در خصوص انسان نداریم. سروران معظم، اون که شما میبینید در بیرون نام اون مالکیت اعتباری، مالکیت مجازی، مالکیت قرارداری است. جمیع حقوقدانان عالم به این نتیجه رسیدن که اگر انسانی تلاش میکند و چیزی را که دیگران در اون تصرف نکردن برای اولین بار زنده میکند، به این فکر افتادن که من حاضر علک لسان دین این است، تمام عرف حقوقی دنیا هم همین را میگوید که اگر شما به دل بیابان رفتید، در دامن بیابان یه سری در اول فصل بهار سبزیجات بیابانی دیدید، شما رفتید در تهین کوه ریواز دیدید، این ریواز را، این کنگر را، این گیاه بیابانی را شما رفتید و یه پشته بزرگی فراهم کردید. هیچ کس حق ندارد در هیچ کجای دنیا دست در این مال بگذارد. خدا میگوید، پیغمبر میگوید، قوانین دنیا میگوید من حاضر ملک. هر چیزی که اول بار برمیارم همون مالک است. من ارزا، من احیا، ارزا میتتن بهیده. کسی که زمین باور مرده ای را زنده می کند مالک اوست. خدا میگوید، پیغمبر میگوید، قوانین دنیا میگوید. این یه نوع راه مالکیت است. مالی را به شما هبه می کنند. هبه یه نوع راه مملک است. صلح راه مملک است. شما مالک می شوید از طریق صلح، از طریق هبه، از طریق ریاضت. تصور بفرمایید از طریق خود بیع و بدبستان و مبادله شما مالک میشوید. تمام این طرق مالکیت مالکیت های اعتباری است. از طریق ارث شما مالک میشوید. این نوع مالکیت ها عزیزان، ما کار حقیقی در قبال این مالکیت نداریم. سند رو شما امضا میکنید، سریج رو در محضر به شما میدهند، شما از الان میشید مالک ماشینی که تا ساعتی قبل مالک اون نبودید. چیکار کردید که مالک شدید؟ چه چیزی در عالم خارج به وجود ایجاد کردید؟ در عالم اعتبار ذهن و قانون زید مالک بود، الان امر مالک شد. پدر خدای جمیع والدین شما و ما را رحمت کند، گاه میبینید به حال پدری سر بر زمین میگذارد. حکمت الهی اینطور تعلق گرفته است، قانون خداوند سبحانه این است. هر ممرضی چه این حالتی را دارد، پدر باشد یا فرزند، فرقی نمی کند، زن یا شوهر، فرقی نمی کند، سر می گذارد از اون ساعتی که چشم را می بندد خود به خود اوتوماتیک وار تمام اموال منتقل می شود به ملک وارث. آیا اینها کاری کردن بر راس محترم؟ پدر اینجا فوت می کند، فرزندان در ینگی دنیا هستند، هیچ رابطه‌ای بین اینها نیست، اما خود به خود اونها مالک، کسی حق تصرف در مال اینها را بدون اذنشون ندارد.
این چه مالکیتی است؟ چکار کردیم ما که مالک شدیم؟ ما زمینی با آسمان بردیم، آسمانی به زمین آوردیم، عرقی ریختیم، چد یمینی، عرق جبینی، آبرویی که رو گذاشتیم، ما هیچ کاری نکردیم. شب خوابیدیم، صبح برخاستیم، گفتن فلان میلیون مبلغ در ملک شما وارد شده است، پدر شما فوت کرده است. این مالکیت رو میگن مالکیت اعتباری مجازی. این مالکیتی است بر اساس الفاظ و عبارات ما. به الا مالکیت حقیقی ما در دنیا در هیچ کجا نداریم الا در اعضا و جوارح خودمون، الا در حواسی که خداوند سخن به ما داده است. اما مالکیت حقیقی در کل اختصاص به حق دارد، اونی که مالکیت او فقط و فقط از نوع مالکیت حقیقی و تجبینی و ایجابی است، ذات اهلیت است. خداوند سبحان است که ایجاد میکند و اعدام میکند، میآورد و میبرد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. چنین ذات مقدسی را مالک حقیقی میگویند. همان در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. و ما المال و الاهلون الا وداع او و لابد یوما ان ترد الوداع. چقدر زیبا گفته است شاعر عرب، نیست مال یا فرزند عزیزان ما و فرزندان ما، نیست اموال ما مگر امانت و ودائع و بدیعه هایی از خداوند سبحان که روزی این امانت بازگردانده به صاحب امانت می شود. ما امانت داری بیش برای خداوند سبحان در زندگی نیستیم در اون که خدا به ما عطا کرده است. پس مالکیت دو رو از مالکیت حقیقی و مالکیت مجازی. حقیقی اون از آن خداوند، مجازی مال ماست، یه گوشی از حقیقی را خدا به ما نشانی داده است. همینطور به اصطلاح ملوکیت یا مل یا ملک، یعنی تسلط انسان بر اشیا. چون فرقش اینه، ممکن است یه انسان هیچ مالکیت ظاهری نداشته باشد، یعنی چیزی نداشته باشد. علی ابن ابی طالب علیه السلام پا به کوفه نهاد، مردم کوفه رو جمع کرد، مردم کوفه بدانید من علی با این دنبر و با این مقداری که میبینید کیسه و توبره ای که دارم پای به کوفه نهادم و میخواهم مقر خلافت خودم رو کوفه قرار بدم، به لحاظ این که مدینه دور است از تعدی معاویه و امثال اون در شام، لذا میام حکومت رو از حجاز به عراق منتقل میکنم که مرکز جهان اسلام باشد. مدینه جنوب است، میام به مرکز که نزدیک به شمال و تعدیت رومیان و معاویه و امثال او باشد. اما مردم کوفه ببینید این مال علی است. اگر علی یه روزی از کوفه شما بیرون رفت و بیش از این با خود برد، بر علی حلال نکنید و از علی بستانید و بگید این مالی است که علی ارائه میکند. این انسانی که این مقدار از مال دارد با توبره خیش میآید به محل خلافت خودش در کوفه پا میگذارد، بر تمام دلها و قلوب حکومت میکند. اون که خدا به علی داده است چیست؟ این ملک نیست، ملک است. ملک چیزی است که ممکن است با ملک جمع نشود. حالا خود این ملک یعنی تسلط بر افراد، تسلط بر قلوب. این دو جوره، باز خود ملک هم مانند ملک است. ما دو گونه ملک داریم، یه ملک حقیقی داریم، یه ملک اعتباری داریم. ملک اعتباری هم مثل ملک اعتباری است. اینها نکته دارد که متذکر میشم عزیزان، نظر و بارکتون بینش شما رو عوض میکند به خیلی از حقایق. ذهن انسان رو توحیدی میکند وقتی این حقایق رو انسان میداند. ملک اعتباری چیست؟ اینه که ابلاغ رو میدن دست حضرت عالی، جناب آقای فلان با سلاوه درخشانی که شما در حوزه مدیریت ریاست چه 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 دارید، حال امروز اختیار این شهر رو به شما داریم، شما حاکم این بلدی، شما استاندار این والی این ولایت هستید، استاندار این ولایت هستید. تا ساعتی که این ابلاغ دست شما نداده بودن هیچ سلطه‌ای شما نداشت. اگر به نیروی انتظامی میرسید مراجعه میکردید تغییرتون نمیگرفتن، مگر دوست میبودن با شما، به الا اعتباری به کار شما نداشتن، فرمانتون نمیخریدن. به مجرد این که این ابلاغ دست شما دادن، شما شدید حاکم این ولایت، تلفن شما بلند میشود، صدا شما رو میشنون، همه گوش به فرمانن. این اداره، اون سازمان، اون نهاد، به لحاظ اون ذره کاغذی که دست شما دادن به ابلاغی نوشتن و نام شما رو مطرح کردن، شما شدید صاحب ملک. شما الان صاحب تسلطید. این چه نوع ملکیست؟ ملک حقیقی است؟ نه، این ملک اعتباری است. به لحاظ اینکه 2 سال دیگر 3 سال دیگر اگر خیلی به عذاب بکشد، 4 سال دیگر باز یه چنین کاغذی می نویسن با کمال تقدیر و تشکر از زحمات خدمات برادر گرانقدر فلان، عزیز دلمان فلان کس معرفی میشود، به جناب والی میز را تحویل بدهید، صندلی را تحویل بدهید. از پس فردا که شما زنگ بزنید اون اداراتی که به شما سلام شما را قبل از اینکه شما سلام بری جواب میگفتن، حالا سلام شما را با یک ساعت بعد پاسخ خواهند داد، دیگه پاسختون نمیدن. این ملک چه ملکی است؟ این ملک اعتباری است. این حرام است که این تخت که میبینی گاه از تو گاه از من میآید و میرود. هرچل ایام نداغلها بین الناس، به تعبیر قرآن، امروز در این دست و فردا در آن دست است. اما ملک حقیقی کدام است؟ ملک حقیقی آن ملکی است که هیچ اعتبار نمیخواهد، ابلاغ نمیخواهد، شماره نمیخواهد، سند نویسی نمیخواهد. ملک حقیقی آن ملکی است که خدا میدهد. ملک حقیقی اون نیست که دلها را محل استقرار خودش قرار میدهد. ملک حقیقی آن است که خدا به انبیا خویش میدهد، خدا به اولیا خویش میدهد، اونها دلها را متصرف میشوند. و آتیناه الملک، بارها در قرآن میبینید خدا در حد بزرگانی از انبیا و الهی سخن از ملک میگه. اینا ملک حقیقی دارند، یعنی خدا که مالک حقیقی است و ملک حقیقی است به اینها ملک میدهد. بذار اینها بر دلها تسلط میکنند، تسلط دارند و حاکمیت دارند. این همان است که مرحوم شهید بزرگوار، مرحوم مدرس، وقتی که اون حریف کیش اون گلدور مقابل خود سخن میگفت، اون جمله رو گفت که به هر حال من اگر در خزینه حمامم باشم، باز همانی که دارم همراه من است، از من جدا نمیشنند، چیزی نیست بر سر شانه من که بخوام بکنم یا بگذارم، من دارم اعتبار خودم را. ملک حقیقی آن است که از انسان جدا نمیشود. اگر هزار سال بگذرد باز حاکمیت بر دل هاست. باز در کنج خلوت میبینید وقتی که نام او را میبینند میگویند به نفسی اند و ابی و امی اند، پدر و مادرم فدای تو یا ابوالحسن یا امین المؤمنین. باز میبینید از سویدای دل میگویند خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبتلای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده بلایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش. این ملک حقیقی است. ممکن این دو ملک با هم جمع شود. خداوند سبحان به علی ابن ابی طالب ملک حقیقی داده است. یه زمانی هم مردم میان دست در دستش میگذارن بیعت با علی میکنن. اون نیاز به این بیعت ندارد، اما جمع شده است بین این دو ملک. اینم میشه خداوند این کار رو کرده است و در خیلی از انسان ها این حالت جمع شده است. این اعتبارات با اون حقایق با یکیت یکی شدن. اما باز وقتی که میگیم ما دارای ملک اعتباری هستیم، به خداوند سبحان دارای ملک حقیقی، خداوند سبحان ملک او حقیقی است، ملک او حقیقی است. و در این حال حضرت باری تعالی اگر دیگران ملکی دارند حقیقی یا مجازی، خدا مالک تمام ملوک است. این جمله رو گاهی عرض کردم در کتب گذشته، قبل از اینکه مهری چیزی این عزیزان فرهیخته دانشور بر روی کتاب‌های پیش بزنن به کتابخانه خصوصی یا غیره بنویسن، چیزی که می‌نوشتن بزرگان و انسان‌های موحد پاک وقتی که کتابی در گذشته می‌خریدن روی آن می‌نوشتن با خط خودشون، مصحف فراوانی از بزرگان قد دخلت فی ملکی، وارد شد در ملک من. بعد میترسیدن، خجالت میکشیدن که این حرف را کجا وارد شد در ملک من. قد دخلن فی ملکی و ما اقولو و ما اقولو، من چگونه بگویم، چی بگم، من کیفه اقول هازا ملکی که این ملک من است. مالک هازه المملوک، مملوک و مالک الملوک، مالک این مال و این کتاب خودش مملوک خداوند سبحان است. کیفه اقول، من چی بگم که من مالکم، دخل بی ملکی چیست، این کجا ملک من است. ما به کازه المملوک، مملوک و ما به چه ملوک، بر الله ملک و سماوات من است. این عبارات زیبا رو پشت کتابشون راه می نوشتن. خداوند مالک تمام مالک هاست و خداوند ملک تمام ملک هاست. اگر به هر کسی خدا قدرت داده است، خودش فوق قدرت تمام قدرت هاست. یه زمان اینو مقدمه گفتم برای ورود به آیه شریفه، یه زمانی در حضور پیغمبر و نبی مکرم بعض از شعرا می اومدن مت پیغمبر کنن. داریم مثالی چند مورد در تاریخ داریم که اینا همه جور که مد پیغمبر میکردن از این عبارت استفاده کردن که تو را یا رسول الله ما ملک میدانیم. ملک یعنی مالک الملوک. تا که این جمله رو گفتن سریعا پیغمبر مقابلشون ایستادن، فهمدن نگید بگید این جمله رو پاک کنید، این حرف رو نگوید، کجا من ملک الملوکم، کجا من ملکم، من یه ملک بیشتر نمیشناسم، یه مالک بیشتر نمیشناسم مالک الملوک باشد. اول هم قل اللهم مالک الملک، فقط خداوند سبحان مالک الملوک است. اگر به پارسی ترجمه کنیم شاه شاهان، فقط خداوند سبحان است. اون ذات اقدس اوست که مالک الملوک است و ملیک است، که از صفات خاص حضرت باری تعالی کلمه ملیک می باشد. فرمود خدایا پروردگار من، تو مالک الملک، تو مالک الملکی، تمام ملک در اختیار توست. ملک اگر در عالم وجود دارد در چنگال قدرت توست، همه در اختیار توست. تو اتل ملک من تشا، تو به هر کسی که بخواهی تو اتل ملک، ملک را تو عطا میکنی به هر کسی که میخواهی. تو اتل ملک من تشا، ملک را تو به هر کسی، خوب دقت کنید عزیزان، ملک را خدایا تسلط و سلطه را تو به هر کسی که بخواهی عطا میکنی. هیچ شکی ما نداریم اگر هر کسی در عالم سلطه دارد، ولو جنایتگار و جنایتگار باشد، سلطه او الهیست، خداوند سبحان به او سلطه داده است. این اعتقاد اول ما. بعد زیر یه سوال میمانیم، اگر این چنین است چنگیز را خدا مسلط کرده است؟ اگر این چنین است صدام را خدا مسلط کرده است؟ اگر این چنین است بعض از جنایتکارانی که اینها سلطه دارن سلطهشون چیست؟ بله سلطه الهی است، اما علت و توجیه را بیابیم. چرا خداوند سبحان به چنگیز سلطه میدهد؟ چرا خداوند سبحان به صدام سلطه میدهد؟ به بدان عالم یا نیکان عالم چرا خداوند سبحان سلطه میدهد؟ سلطه الهی است، هیچ کسی سلطه غیر الهی ندارد. اما ریشه اعطاء این ملک، اعطاء این سلطه، اون نیاز به تحلیل و بررسی است. یک دلیل اولی که خداوند سبحان کسی به ملک میدهد قابلیت است. خداوند سبحان فاز اول و اصل اول اونی اگر به کسی ملک میده بر اساس قابلیت میده. تو قتل ملک من تشا، مشیت الهی بر اساس حکمت اوست. فرد اول کسانی که از خدا ملک میگیرن اونها که لیاقت دارن و قابلیت اون دارن، انبیاء هند، اولیاء هند، صلحا هستند، نیک مردان الهی هستند، بزرگ انسان های برجسته تاریخ بشریت هند. خداوند به اینها ملک داده است، تسلط بر نفوس، تسلط بر دلها و حاکمیت بر قلوب داده است. این اصل اول. اصل دوم نقطه مقابل این است. متاسفانه گاه خداوند سبحان ملک به کسی عطا می کند، این ملک به لحاظ قابلیت اون کس نیست، متاسفانه بازتاب اجتماعی است. این بازتاب عملی است. این همان است اعمالکم اموالکم کما تکونون یولوا علیکم. خداوند سبحان به کسی ملک میدهد، خوب دقت کنید، بازتاب عمل اجتماعی جمعی نیست. این ملک بر اساس قاعده و قانون مکافات الهی است. وجود مقدس سید شهدا از نفرین هایی که در روز عاشورا داشتن فرمودند خدایا مسلط کن بر اینها کسی را که رحم بر اینها نکند. خدایا مسلط کن بر اینها کسی را که، خدایا ملک بده بر اینها، مسلط کن بر اینها کسی که اینها را از فلان چیز پستر کند، که ترجمه نکردم من تا کنم این جمله را، از فلان چیز پستر کند. و چنین شد، فرمایش فرزند زهرا و مرضیه محقق شد، چیزی نگذشت. اونچنان شد که تاریخ در زندانهای حجاج ابن یوسف الثقفی این مسلط بر نظام عراق اونچنان نیست، نمیشد که حدود 100,000 نفر انسان را از تیه میگذراند و به انواع مختلف شکنجه میکند و نابود میکند. یک چنین انسان مسلط میشود. گاه مسلط شدن یک کس و دارای سلطه شدن او بر اساس عملکرد اجتماعی گروه و جماعتی است که دارای قدرت بودند اما قدرت را نتوانستند درست استفاده کنند. خداوند به خود اونها ملک داد اما ملک اونها در مسیرش قرار نگرفت. حال باید ملک پس گرفته شود. راه پس گرفتن ملک آن است که الحدیدو بالحدیده یقله. خدا ملک را با ملک پس میگیرد، به ظالمی ملک میدهد، اونگاه اون میشود چماق خداوند سبحان بر این مردم. نه اینکه او خودش کسی باشد که خدا به او ملک داده است. او یه آلتی بیش نیست در که به شیر نر خون خاره‌ای غیر تسلیم رضا گوجاره‌ای است. او میشود چماق به اصطلاح عقوبت و بازتاب کیفری خداوند سبحان که در نصوص روایی فراوان به این مسئله داریم. حتی در تسلط بنی امیه ائمه بارها اشاره به این معنا کرده که یک چنین مسائلی وجود داشت. مگر نشنیدید که حال وقت گفتنش نیست، وقت گفتن شبهای 20 و 21 است. اما خب شنیدید بارها خدمتتون در همان شبها عرض کردیم که وقتی که در اون سپیده دم قبل از به اصطلاح آمدن به مسجد امیرالمومنین برخاست، یه نشستنی تو جام کرد و حالا بیدار خواب که نبود یعنی اون شب، اما در این حال به چهار دور خودش کم کرد یه نکته‌ای گفت و اونگاه اون جمله را اشاره کرد که فرزندانم الان من رسول خدا رو دیدم در عالم رویا. به جدتون رسول خدا گفتم یا رسول الله ولقد مللت منهم، یا رسول الله ملول شدم از این مردم، دلم گرفته از این مردم، زین همراهان سوس عناصر دلم میره، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، ولیت لی بخمو قومن ازار کبو شن و لعنارت فرسامن برکبانا. دلم گرفت یا رسول الله. جدتون رسول خدا به من گفت علی دعا کن. چی دعا کنم یا رسول الله؟ بگو خدایا عبدلنی، خدای من از میان اینها ببر، یه شر از من به اینها حاکم کن و خدایا اینها را از من دور کن، خیلی اینها را برا من پایدار کن. خدایا من را از میان اینها ببر، معاویه را بر اینها مسلط کن و اینها را از چشم من دور کن و من را هم نشین رسول خدا و زهرای مرضیه قرار بده. چه از این دعا چه می فهمید؟ معاویه چگونه مسلط می شود بر مردم؟ و باز یزید چرا معاویه می شه؟ اینها نکته داره عزیزان. امین وجود مقدس سید الشهدا در اولین سخنانشون در مدینه وقتی که با ولید عتبه صحبت میکردن استاندار مدینه، فهمدن مردم مدینه پیغمبر مگر نگفت بهتون اذا رأیتم معاویه علی منبری فأبشروا بتنه؟ مردم مدینه وقتی معاویه رو منبر من دیدید اجازه ندید که این کسی رو منبر من بنشینه، شکمش بدرید. ندریدن. فابتلاهم الله بیزید، خدا مبتلا کرد اینها رو بیزید. و این سنت الهی است. خداوند گاه ملک میدهد به ظالمی در اساس عمل کرد، و بر اساس بازتاب ها و تمامیم هکمی الهی شعطا می شود. این دو سومگاه قبه الهی و سلطه الهی و ملک عطا می شود بر اساس قاعده قاعده املا و استدراج، امحال و استدراج. خداوند می دهد پله بالاتر رو بر کسی که از 100 متر می خورد زمین بیرون کسی که از 5 متر می خورد زمین. خدا می خواهد بکوبد، خدا می خواهد مدرک الحاربی خواهد بکوبد، خدا می خواهد مدرک الحاربی قاسم الجبارین مبیر الظالمین. خدا می خواهد تکی تکی کند. گاه هم کردن این کلمه قاسم رو توجه دارید، این با صاد، این قاسمه، این قاسم با سین نیست، خدا قسمت کننده جبارین است، نه، این با سین دسمه، دسم هنگامی که تازیانه، هنگامی که ساتور بالا میاد، میاد استخون مویه میکنه، اینو میگم فسم، لنف سامنه ها، ریسمان وحدت الهی به ریسمان توحید فسم هم ندارد، چه برسد اون که مجزا و جدا شد. اما کلمه قسم وقتی است که ساتور میاد یه تکه استخوان اون طرف پرد میشه، این طرف پرد میشه. قاسم الجبارین، خدا وقتی که به کمر ظالم میزنه تکه میکنه ظالم را. خداوند وقتی که میکوبد اونچنان میکوبد. گاه خدا برای کوبیدن ظالم به ظالم ملک میدهد تا 100 متری به 1000 متری را بزنه، به زمین بزند و مندک کند و منحدم کند. این نوع سومی است که خداوند است. این همانه که وقتی دختر کبرا یعنی مقابل یزید ایستاد، یزید شروع کرد این آیه را خوانده، چی میگی زن؟ مگر نمیدانی خدا در قرآن گفته است قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خدا ملک را از برادر تو گرفت به من داد، مگر نمیبینی این کار خداست؟ دختر کبرای علی آنگاه با اون رشادت و با اون تسلط که شیر را بچه بدون مامد همین مامند اسدالله غالب علی یبن علی طالب سخن میگوید، لب رو باز کرد، آنگاه پاسخ یزید و اونچنان را چی میگی یزید؟ چی میپنداری؟ ولا تحسبن الذین ظلموا، مفهم دارن اون کسان که ظلم میکنن، مفهم دارن دو سه جایی قرآن به عبارات مختلف این آیه را داریم، بلا تحسبن الذین ظلموا ان ما نملی لهم خیرا لانفسهم، اینا خیال نکنن اگر خدا بهشون فرصتی داده است، ملکی داده است، برای خیریت ایناست، انما نملی لهم لیزدادوا اسما، این بران است که کثافت و قباحتشون رو بیشتر کنند. خداوند سبحان اگر ملک میدهد، ملک از خداست، اما ریشه های ملک را عزیزان رو بجوییم ببینیم چرا خداوند به چه ملک داد. فرمود قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء، و همینطور نقطه مقابل و تنزع، خدایا تو میدهی و تو خودت میگیری، و تنزع الملک ممن تشاء، باز از هر کسی که بخوایی ملک را میگیری. کلمه تنزع یه نقطه ظریفی در اینجا دارد که هر به کار برد. کلمه تنزع از ماده نزع میآید، نزع به معنای جدا کردن شیئی از شیئی است که در نهایت سختی و شدت و صعوبت باشد. وقتی که چیزی به راحتی از شیء دیگر جدا نمی شود، اینجا کلمه نزع را به کار می برد. شوخی نیست عزیز من، جان برادر، 60 سال این روح تو با این جسم تو خو کرده است، لذت دیده است، شب بوده است، روز بوده است، خلوت بوده است، جلوت بوده است، تمام وجود تو رو این روح تصرف کرده است، این روح پیوسته و وابسته به این جسم شده است. حالا بهش میگن رفیق دفتر بزار برو، حالا میگن برخیست که دیگر بس است، میگن این مرکب دوزار خاموش کن ماشین را بیا برو بیرون، مگر میاد؟ نمیاد. جدا نمیشود روح از بدن، روح ما به سختی از بدن جدا میشود و نازعات غرقا نزعش میکنم غرق، یعنی از سر به سر تا ناخون پا رو گرفته ایم، این فرو رفته در تمام این اجزا از فرو رفته در تمام رگ و پوست ماست، لذا حالا وقتی میخوان بیرونش بکشن و نازعات غرقا نزعش میکنن. نزع شنیدی؟ جان دادن را در پارسی شما جان کندن میگویید، جان کندن همون ترجمه نزع است. شنیدم به هنگام نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان نیاید به نزدیک دانا پسند شبان پخته و گرگ در گوستن. نزع روان میگن یعنی واقعا جان کندن، مگر برای مؤمن که روحش به این بدنش تعلقی ندارن. اون حکایتی که اون بزرگمرد تعریف میکرد که رفتم به منظر استاد برای درس، اون علامه جعفری در فهمیدن مطلب رو بعد از زمان خود ایشان شنیدم که رفتم خدمت استادم به سر کلاس درس در نجف، بعد که رسیدم منظر مبارکش گفتم آقا امروز درس نیست، فرمودن نه، دیدم خیلی عصبانی هم یه قدی تون فهمد. نه گفتم چرا؟ فهمودن آقا رفته است. گفتم چی رفته است؟ یه نگاه میکنن به من با من، فهمودن روح رفته است، این مونده روح رفته است. فردا صبح جنازه بزرگوار را بر روی دست در نجف تشییع کردیم، بعضی ها روحشون قبل از جسمشون خودشون میدونن که جدا میشه میرود. اونا نزع ندارن، اما اون کسی که مثل ما زندگی میکنند اون نزع دارد. وقتی میخواد بکنند این جان را از این تن، جان کندن است. عرق مرگ، عرق مرگ میاد. این رک، اینی که میگن دار سکرات موت، الله اکبر، و جاعت سکرات موت الحق. قرآن چه میگوید؟ و جاعت سکرات موت الحق. سکره یعنی چه؟ یعنی مخدی، یعنی بی خودی، لا یعقلی. این سکرات مرگ، اینو گاه دعا میکنید که سکرات مرگ را خدا بر ما خالصان گرداند. گاه میگید در لحظات و سکرات مرگ فرزند عبی طالب به دادت و فریادت و برسد. گاه این مطالب رو به هم میگید، اینها واقعیت هست. جان میکنم و به تغییر اون بزرگ مرد سفر کرده، جان میکنم و نمیکنم دل پایان شب سخن سرایی، می گفت سوز دل همایی، فریاد کز این رباط کهگل، جان می کنم و نمی کنم دل، مرگ آخت تیر بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، جز وهم محال پرورم نیست، می میرم و مرگ باورم نیست، می میرم و مرگ باورم نیست. این نزع کندن به جدا کردن این چنین سخت. مورد دومی که نکته اخلاقی داره عرض میکنم محضرم بارکتون، خداوند در اوصاف متقین در بهشت وقتی میخواد اینهایی که بخوام برن تو بهشت، دیگه سر سوزن تو دلشون نباید علاقش باشد. بعد اونجا چه میگوید؟ و نظرنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابل، و نظرنا ما فی صدورهم من غل. خداوند بیرون میکشد هر چی تو دل اینها غل. غل یعنی حسد، غل یعنی کینه، غل یعنی کبر. خب احساس میکنید که جدا کردن کینه و حقد و حسد از دل کار ساده است؟ قرآن میگه نه، از مثل جون دادنه. یه انسانی که موفق باشه، وقتی اسم کسی جلوش میگن، میگن فلان کس فلانی میدونه، این به اینجا به اینجا رسیده از کارش. چند نفر ما هستن که وقتی موفقیت کسی میشنیم دستون بلند کنیم میگیم الحمدلله که خدا ما به یه بندش این مقدار لطف فرموده است؟ چند نفر ما اینطوریم؟ به وقتی که میشنیم میگیم آ ما از گذشتهش خبر داریم، شما خبر ندارید. چند نفر ما اینیم؟ چند نفر ما اونیم؟ چند نفر ما وقتی که میشنویم موفقیت یک انسانی را دلمون سیر و سرکه میشه و هزار جور منتظر آن هستیم که نیش بزنیم، عقده خالی کنیم؟ خب این حسد دوران مونده، نتونستیم. ما تو 40 سال تمرین کردیم، 50 سال تمرین کردیم، نتونستیم نزعش کنیم. اونقدر چسبیده بود که این حسد از دل ما کنده نشد، این کبر از دل ما کنده نشد، این کینه از دل ما کنده نشد. بعد از 20 سال 30 سال این برادر بون خواهر میگه بله یادت تو فوت بابا تو من چی گفتی؟ بابا ول کن تو رو به خدا، چقدر تشبیه فکر باشد. یادت تو فلان سفره اینطور به من گفتی؟ بعد از 30 سال هنوز دارم به رو هم میارم این مطالب را. اینا نتونستن نزع کنند، باید نزعش کرد. آن کسی که میخواهد دلش مثل اول انوار خدا باشد، در صورتی به خداوندی خودش خدا آن به آن اشتاق به این دل میکند که این دل پاک بشه از این حرفا، بشه نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا، روحیه اخوت حاکم باشد بین جامعه اخوانا علی سرر متقابل. کمال هم رو ببینن، سعادت هم رو ببینن، متقابل با هم باشن. اونجا کلمه نزع را داریم. اینجا هم فرمود تنزع الملک، خدایا باز حکمت تو هر گاه تعلق بگیرد ملک را میگیری. اما از گرفتن ملک خدا چه تعبیر فرمود؟ نزع. گویا گرفتن ملک از دیگران ساده نیست، چون یا حبذا الاماره ولو ان الهجاره، به تعبیر شاعر عرب. چون نوعا در دل انسان ها یک عشقی به امارت است، یک عشقی به ملک است. میگم یا حبذا الاماره، چقدر خوب امارت و ریاست و سلطنت و سلطه، ولو ان الهجاره، ولو برای تک سنگی بگن تو رئیس این سنگی، تو رئیس این آبدارخانه هستی. چقدر ما کیف میکنیم وقتی ما بگن تو رئیس فلان جا هستی. آخر ما یخرج الله اکبر، آخر ما یخرج من قلب صدیقین حب و رئاست. آخرین چیزی که از دل انسان‌های صدیق خارج میشه این آخره. وقتی خوب سیر و سلوک رو طی میکنن به اینجا میرسن، اونجا خب رئاست از دلشون خارج میشه. ممکنه رئیس هست، ولایت دارن، حکومت دارن، اما هیچ میل ندارن، هیچ وابستگی ندارن. اگه فردا بگن آتو نیستی، میگه نباش. نمیدونم که امشب نام وجود مقدسش بیشتر زینت بخش محفل شد، ولو تکراریست، اما قند آن است مکرر باشد. شنیدی در زیقار وارد شد ابن عباس که در وصله میزن چی داری وصله میزنی؟ پسر عبی طالب که داره کفش وصله میزن. آقا بلکن خجالت میکشه این کفش از که دیگه شما دست بر نمیداری پسر عبی طالب.
خنده این کرد و دید مقدس ما بودن موحدین دو تا کفش کنار هم گذاشت بالا گرفت ابن عباس به خدا قسم ارزش حکومت بر شما مردم اندازه این جفت کفش داره من نیست مگر آن که دقیق تبارد الا ان اقیم حقا او اکت عبادنا یا این که بتواند حقی رو به دست صاحب حقش بده یا بتواند باطلی رو از جان مردم دفع کند و رفع کند آخر ما یخرج من قلب صدیقین حب الرئاسه لذا از این ملک گرفتن خدا تعبیر به چه میکنن؟ تعبیر به خب میبینیم مگه ما ندیدیم ما در دوره خودمون دیدیم خیلی ستمگران و ظالمان و حکومت مداران رو دیدیم ما که اینا وقتی میخواستن برن دیگه الغریل نتشبس به کل هشیش به همه چی تمسک کردن خواستن که اگر میخوان برن هر جو میشه دیرتر برن اما وقتی که خداوند بنا داره تنزع الملک من منتشا بگیرد بیرون شده میکنند اونا به هر چی متوسل بشن خداوند سبحان نرزع میکنند تنزع الملک من منتشا میگه بس هر چی خوردید سرمایه این ملت را دودمان شما بس دیگه برید تنزع الملک خدا نرزع میکنند ملک را تنزع الملک من منتشا خدایا تو ما ملک ملک خدایا تو عطا میکنی ملک و تو میگیری ملک گرفتن و دادن تو نیز بر اساس مشیت تو و حکمت تو است و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا من بگم که دیگه جمع چهار کلمه آیه را گفته باشیم و تو عز و منتشا تو عز از ماده عزت و اعزاز میاد اعزاز به معنای معز و عزیز و اعزاز اون مقامی را میگویند که دور از دست برده است عزیز به کسی میگویند که از دستها بالاتر است دسترسی به اون نیست به این معنا لذا عزیز عزیز فقط خداست که از دست برده است تطاول از هر چیزی به دور است عزیز و عزت اون کسی عزت دارد که دست کسی به اون ضرر زدن بهش نمیرسد هرچی توطئه میکنن نقش برام میشه هر چی میخوان ترورش کنن به جایی نمیرسن هر چی میخوان بکوبنش کنن هر چی مقاله برداشت نمیشن تأثیری ندارن اون انسانی که خدا او را بالاتر از دست دیگران آبروی او را عرض او را شخصیت او را قرار داده است اون میشه عزیز خدایا تو فقط بلدی این کار رو بکنی تو عز و منتشا تو فقط تو عزیز و عزت تو میده و تو ذل و منتشا نقطه مقابل تو عزیز چیست؟ تو ذل ذلیل یعنی یا لیتنی کن تو ترابا یعنی خاک یعنی زیر پای همه یعنی همه اگر کوبش میکنن همه اگر مالش میکنن و تو ذل و منتشا خدای تو اگر کسی بخوای ذلیل کنی آنچنان میکنی که بچه ها با کله مجسمه او بازی کنن در محله و تو ذل و منتشا خدای اگر تو ذلت بدی تو پایمال کنی آنچنان پایمال میکنی که زیر پای همه انسان ها قرار بگیرد اون کسی که تو ذلیلش کرد تو عزیز و منتشا و تو ذل و منتشا خدایا عزت از جان دیگه نمی آید میدانید اینها یعنی چین چهار جمله عزیزان حالا بعد به ید کم خیر اینم بگم بعد جمله می کنم به ید کم خیر خدایا من معتقدم خیر در عالم تمام در دست توست به ید کم خیر اینکه علاه و کل شدیر قدیر خدای من اینها یه جمله بود من گفتم و ابنا که تو اینکه علاه و کل شدیر چیست خارج از سلطه و حیطه قدرت تو باشد عزیزان مضمون این آیه شریفه یعنی توحید و ربوبیت یعنی دارید اقرار میکنید که خدایا هر کس در وجود لیست دار بیرون دیار دارید میگید خدایا هر کسی، هر سکونی، هر فعلی، هر عزی، هر ظلی، هر ملکی، هر توسعی خدای هر چه وجود دارد ریشه در ارادی تو دارد یا مرید، ای اراده کننده کل ای خدایی که مشیت تو قادر بر همه مشیت هاست ای خدایی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون دارید مبانی توحید ربوبیتون رو تثبیت میکنید خدای من این اعتقادم به وجود خدا دارد قول قول بگید هی دارد ما رو تربیت میکنه خداوند به این اعتقاد و به این نبانی میدونید خب وقتی کسی این اعتقاد داشته باشد اگر من دو جنابانی معتقد شدیم که عزت از خداست در دنبال این هستیم که با شندرخواز پولمون تو در دنیا برای خودمون عزت استفاده کنیم اگر ما دانستیم عزت را خدا میدهد دنبال این هستیم که فخر فروشی کنیم به در حال موقعیت مالیمون به دیگران هاشا و کلا که چنین بکنیم این که شرک میشه اگر ما دانستیم که عزت را خدا میشه ممکنه به مقام چند روزه و چند سبا همون دیگران را آدم حساب نکنیم اعتراض نکنیم به انسان ها و بندگان خدا شرک هست که نمیشه ما
و اگر ما دانستیم عزت خداییست، ما با چهار تا کلمه که یاد گرفتیم بعد از اون مردم عوام و کلنعام نعوذ بالله، ما میتونیم تو صدق کن. وقتی که ما دانستیم عزت خدا میدهد، اینها دیگه بقیش حرف هست. اوش که عزت ما میکنه کسی در اوج قناع، در اوج مقام علمی، در اوج ریاست، خدا آنچنان ذلیلش میکند، پودرش میکند، خاکش میکند که زیر پای همه میفتد. نتلو علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها مثله کمثل الکلب ان یطرق یبحث او. چیکار کرد خدا؟ دخل پیغمبر مثال اون کسی که رسید به اوج آیات الهی. معروف آن است که اسم اعظم گرفت، معروف آن است که با اون مقامی رسید که اذا دعیه هنگامی که دعا میشود چه میشود چه میشود. بعد قرآن میگه مثله کمثل الکلب، مثل سگ شد، مثله کمثل الکلب. بعد از مقام علمی هم اگر کسی بنا باشد عزت را جای دیگر ببیند، خدا تذلش میکنه. بنا هم همین است عزیزان. اون چه خداوند سبحان در دنیا به ما عطا میکند، ما تو اینها نباید عزت را بجوییم. عزت را باید از حق بجوییم. تو عز و من تشا و تذل و ذلت هم از خدا بدهیم، از چیزی نترسیم. کسی نمیتواند کسی را ذلیل کند. مذل خداوند سبحان. این که یه گرمان سخن آخر میگم محضر مبارکتون، گاهی این جمله حدیث رو گفتن معصومین و چقدر زیباست این که فرمودند صلوات مقدسه محمد و آمد من اصلح بینه و بین الله اصلح الله و بینه و بین الناس. کسی که بین خودش و خدا رو درست کند، کسی که بتواند اعتقادش رو به خدا، عملش و فکرش رو و نیتش رو با خدا صاف کند، خدا رابطه او با مردم را صاف میکند، خدا رابطه او با مردم رو درست میکند. ای سلیمات زسر چشمه بجو، اگر ما توحیدمون درست باشه مردم تاریمون هم درست باشه، اگر ما توحیدمون درست باشه مثال اجتماعیمون هم درست باشه. ریشه این کار در توحید هست، ریشه این کار در این باوره که واقعا من یک بار دیگر آیه را تیمونم میخوانم، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء. خدایا ما را بر این اعتقاد بمیران، خدایا این اعتقاد را در خون و در رگ و در وجود ما خود جایگزین بگردان، خدایا دست ما را در دنیا به سوی غیر خودت دراز نگردان، خدایا تکیه ما را در زندگی بر خودت قرار بده، عزت دنیا و آخرت را خدایا نصیب ما بگردان. خب مطلب تمام. بعد از این حضرت باری تعالی بعد از این کلی که فرمود دو سه نکته را هم مطرح می شود. خب خدایا تو این چنین این چنین، بعد طول جلده یا فل نهار و طول جلده و فل نهار، خدایا وارد می کنی شب را در روز، روز را در شب، قرار می دی اشتری مانند دیشب که شب پیشتدی 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 می کنه، روز آنقدر می زند این شب بلندترین شب مانند شب سمور گذشت و لب تنور گذشت، مانند شب سمور که همون شب یلا به اسطلاح در پارسی باشد که دیشب بود مثلا. از دیشب، از امشب که شروع شد، شبی که روز که عقب نشینی کرده حالا شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه پیش روی هیچ از مغزهای شب رو میگیره که حالا فردا شب انشاءالله توجه میریم طول جلده یا فل نهار رو تو خدایا میمیری زنده میکنی ترز و منش توجه میگه که به غیر حساب با حساب بی حساب انشاءالله حالا مطالب توحیدی و اعتقادی و انسان ساز هست. انشاءالله خدا هم توفیق دهد که منظر مبارکتون مطالب رو تعریف کنیم در این سوره مبارکه که بسیار بسیار مطالب ارزشمند است و انشاءالله قابل استفاده و عمل برای همه ما باشد. خب فرصتی داریم چند دقیقه رو من به عنوان آخرین شب یه فرازی از این دعای 44 رو میخوانم که دیگه توفیقی نیست، چون فردا شب که شب میلاد و مسعود وجود و مقدس سبت اکبر رسول مکرم است، باید دست رو به سوی ساحت مقدس او دراز کرد. فردا شب و پس فردا شب دو شب اختصاص درست داشته باید دارد. بعدم دیگه ما دو سه شب مونده تا شب احیا رو شب رد رو یک اندی از ابو حمزه سومالی چیزی آخر شب بگیم که یکمی قبارا رو از دل گوینده و برای قدیم قبارها را کم کنیم انشاءالله. دارم این تیکه دیگه به عنوان آخرین شب از این دعای 44 میخوانم که خداوند توفیق داد چند صفحه‌ایش رو هم در چشمه آخر بس گفتیم شبها. این دو کلام دیگه شو بگم دیگه انشاءالله وعده ما باشد برای بعدها اگر فرصت شد در این دعای شریف و در صحیفه کامله سجاده. حضرت بعد در ادامه مطالب اینطور میخوان که اللهم اینی اسألک به حق هذا الشهر، قسم میدن خدا، خدایا اللهم اینی اسألک، فقط خودت، از خودت میخوام اللهم اینی به حق هذا الشهر، میدونم این ماه اونقدر مهمه اگر خدا رو به این ماه قسم بدم خدا نیست این حرف اصلا. اللهم اینی اسألک به حق هذا الشهر، به حقی که این رمضان داره، به حق رمضان و به حق من تعبد لك فيه، الله اکبر، و خدایا تو رو قسمت میدم به حق اون کسانی که تو را در رمضان عبادت میکنن، یعنی کسانی که خدا را در رمضان عبادت میکنن صاحب حق بر خدا میشن، حقی که قابل قسم خوردن بهش در قبلیم چشان حقی پیدا میکنیم که قابل قسم خوردن، و به حق من تعبد لکه برای تو البته فیه لیما من ابتدای دین الا وقت فنائه، از اول تا آخر، از زمانی که رمضان آمد تا زمانی که رمضان باقی است، یعنی شامل شما ها این جمله از سجاد میشه انشاءالله. من منه که این قربته او نبی نرسلته او عبد صالح اختصصته او، اگر نبی بوده است این ماه کاری کرده، اگر ملکی بوده، اگر وسیعی بوده، اگر انسان مؤمنی بوده، به حق تمام این بندگان صالح چی میخواد از دست همچین حقوق سنگی رو به صحنه میآورن؟ از دست جا به حق تمام اینا چی میخواد از رد؟ حالا ما شما خیال میکنیم که حضرت میخوام بگم که مثلا حالا خدایا مثلا دیگه تاخرون دیگه ما چکمون بر نگرده، خدایا تاخرون مثلا خانه ما عذاب بشه، نمیدونم ماشینمون چی بشه یا فلان، حاشا مردان خدا، از مسائل پس نه، اینکه حالا چه ارز کنیم مسائلی که چند اهمیت تر از اون که انسانی که قسم ها بخواد بکنه با خداوند سبحان. حالا برای چی تمام این قسم ها؟ ان تسلیه، ان تسلیه علا محمد این قسم ها را از رد خود که درود خدا را بر نبی مکرم بخواهد، چون سید و صادقه میدونه چرا مدیون پیغمبره، بزن هر چی تهیلت برای پیغمبر بخواد کم، ما چی داریم که از پیغمبر نباشن ریزیم، هر چی داریم از رسول خداست، چقدر خب توجه داریم به این مضمون، چونه از رد دارن توجه میگن ما را این مطلب تو سادی دیگه چیدیم دیگه قسم خوردم که خدا چی بهم بدی. این هم خیلی نقطه زریفیست که من هم این نکته رو بگم و ندا کنیم با این نامه، با این دعا و اهلنا فیه لما و ات اولیاء اک، و این که از تو میخوام خدا منو اهل کنی، خیلی هم پس خدایا منو اهل کنی، به من اهلیت بدی در این ما، به اون چه که وعده دادی در این ما به اولیات خونه سلمان اگر هر چی دارم از تو برم تو از من فلان چی میگفتی من آیه مال بدی بفر خدایا تو آتر مال که من تو شد تو عز و حالت نزعشت تو عز و منتشم مالک تو میگی عزتم تو میگی خدا اگر سلمان سلمان شده تو سلمانش کردی، اگر ابوذر ابوذر شده از برکت تو شده، خدا اگر مقداد مقداد شده تو مقدادش کردی، اگر میسم میسم شده سه روز بر سر دار رخصیده است و نام علی را گفته است، سر بر پای به سر ابی طالب نهاده است، خدا اگر همه اینا به جایی رسیدن از برکت عزتی بوده که تو دادی، خدا مالم اهل کن که ما هم لیاقتیم وعده های تو را داریم، ما اون چه وعدگان دادی داشته باشیم، فرمود و اهل نافیه لما و حد اولیاء اک نمی کرامتک و اوجب لنا فیه ما اوجبت لأهل مبان، خدا برای ما هم امضا کن اون چه امضا کردی برای اون بندگان خوبت که مبالغه در طاعت داشتن، خدا این صفری که پهنه شد من بسنده می کنم به همینجا می گذارم دیگه مطلب رو، برای این صفری که پهنه کنند این بزرگان وقتی که شما مثلا قصهایی میکنم یه مثال عامیانه بزنم که دلمون قدی نرمتر میشه و استفاده کنیم، وقتی شما یه سفره میخوام بندازی چند صاحب بیت محترم مثلا فرض کنید تو همین محل میخوان یه سفره بندازن 50 تا 60 تا 100 تا میهمان دعوت کنن، خب میرن آقا این سوپر محل نمیذارم فلان وسیلهش میخوان از تصالیش گوشش میخوان از کی از کی از کی از کی از کی همه اینا چی میشن؟ همه اینا بهرمند میشن دیگه توی میمانی که آقا دارن از این آقا به این رخصگر محل میگن فردا صبح بیایید مثلا دارم. شما چیزی نمیدارم بله همه به فیض میرزن توی این محل که یک سفره یه زیافتی میخواد حتی اگر توی خانه گربه یه رفت آمد داره میدانه که فردا سلسات بیشتری داره اگر این دوربر حیوان دیگری هم هست اونم میدونه که فردا در این خانه امشب در این خانه خبرهای بیشتری است خدایا زیافت زیافت توست توی این زیافتت بقیت الله لعظم رو دعوت کردی اولیاء خوبت رو دعوت کردی اما رسم زیافت دارم اینه که دیگه همه بهره میبرن از زیافت من روسیا هم باید از اون زیافت بهره ببرم سنت خودت رو کنم اونهایی که آبروی بیشتری دارن اونا هم بهره خدا ما رو از این زیافت عظیم بار الله به نیمه رسیدیم ما این شکل چهارده ما هست من که هیچی نفهمیدم از این چهارده شب هنوز دلم شاد نکرد هنوز در خودم بابار میگیرم چی میخوام بگم خدایا به عظمت به جلال خودش ما رو به این زیافت خیش به مقام قرب برسان خدا به اون چه بندگان خوب در این ماه دادی به ما هم عذاب فرما خدا یاد دست ما رو در این ماه بگیر و السلام علیکم و رحمت الله